کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. سر یکی از نگهبانان می گردد و به در اتاق نگاه می کند. چشمم را از پشت سوراخ کلید می دزدم و می نشینم. نفسم را تو سینه حبس می کنم. گلویم خارش دارد. انگار که سرماخوردگی دارد کار دستم می دهد. سرگرد ستایش می پرسد: چه خبر؟ می گویم: دور هم جمع شدن. می پرسد: تو راه رو؟ سرم را تکان می دهم. اصلا سر در نمی آورم. هر وقت که می رفتیم دستشویی و هر وقت که از جلوی سلول ها می گذشتیم، نگهبانان چنان ششدانگ حواسشان به درهای بسته آهنی بود که مبادا نفسشان از در بیرون بزند. گاهی که درد پا را یا خواباندن پس پوتین را بهانه می کردم و لنگ لنگان و آهسته از مقابل سلول ها می گذشتم تا از سوراخ درهای آهنی نگاهم به نگاه یکیشان بیفتد، نگهبانان چنان اخ می کردند و گاهی چنان با گل مشت به بازو و یا به گردم می کوبیدند که از جا کنده می شدم و تند می راندم به طرف حیات خلوت. ولی حالا در همه سلول ها را باز کردند و همه دور هم جمع شدند به اختلاط کردن و سربازها کنار کشیدند و به دیوار تکیه دادند و کار به کارشان ندارند. صدای یکی از بچه ها به گوشم می نشیند. چرا؟ بهرام آهسته می گوید: شاید تخفیف گرفتن. سیف نفس می کشد و می گوید: تخفیف؟ کنار در اتاق چندک میزنم و سیگاری میگیرانم. دود سیگار آزارم میدهد. سینه‌ام خسخس میکند. انگار بد جوری سرما خوردم. شقیقه هام زغزغ میکند. خارش گلویم بیشتر شده است، اما انگار که گرمای دود سیگار به فهمی نفهمی خارش را آرام میکند. به سرفه میفتم. ملک بلند می شود که از سوراخ کلید نگاه کند. ناگهان در اتاق باز می شود و یکی از سربازها که میان قامت است و ورزیده و سفید پوست تو چارچوب در می ایستد و پاهایش را از هم باز می گذارد و دستایش را به کمر می زند و فریاد می کشد: چرا نمی خوابین؟ هیچ کدام من فرصت نمی کنیم که دراز بکشیم. بیشتر من نشسته ایم و پتوها را رو پاها من کشیده. از کنار پای نگهبان سفید پوست تو راهرو را نگاه می کنم. همه مقابل سلول اول و دوم دور همدیگر جمع شدند. چند تاشان رو پتو نشستند و به بازی شطرنج سرهنگ مبشری و مهندس مرتضا نگاه می کنند. 11 نفرند. سروان ابوالحسن از سلول بیرون نزده است. گویا که در سلولش هم بسته باشد. سروان ابوالحسن را هنوز محاکمه نکردند. هیچ وقت پشت در نمی ایستد. از روزی که آمدم تو بازداشتگاه تا حالا تنها یک بار توانستم چشمهایش را از سوراخ چارگوش در سلول ببینم. آن هم یک لحظه خیلی گذرا که حتی نفهمیدم چشمانش چه رنگ است. بچه ها گردن کشیدند و از میان دو شاخ پاهای نگهبان میان قامت که هنوز تو چارچوب در ایستاده است و اخم و تخم می کند تو راه رو را نگاه می کنند. صدفان یونسی دستش را تکان می دهد. سرهنگ افشار دو دستش را به هم جفت می کند و فشار می دهد و لبخند می زند. نگهبان ملتفت قضیه می شود. رجز خواندنش را نیمه تمام می گذارد و محکم در را به هم می کوبد. صدای نگهبان از پشت در شنیده می شود: اگه نخوابین وای به روزگارتون. و با خودش غر می زند: رو که نیست، چرم همه دونه. به جای اینکه کپه مرگشونو بذارن نشستن و متل میگن. صدای سرهنگ مبشری را می شنوم. ولی سرکار، حالا که وقت خواب نیست. سرباز نگهبان که انتظار ندارد کسی تو کارش دخالت کند تلخ میگوید به کسی مربوط نیست. حرف زدنش گزنده است. قهقهه سرهنگ افشار میترکد. این همان لحظه هایی که تو آمفی‌تئاتر پادگان عباس آباد قهقهه میزد. روزهایی که تاکتیک درس میداد و بعد بچه ها که خسته میشدند چند لحظه ای درس را رها می کرد و سر به سر بچه ها می گذاشت. دستایش را به کمر می زد، ابروهای پهن و پرپشتش را بالا می انداخت، دندانهای درشت و صاف یک دستش بیرون می افتاد و قهقهش زیر طاق آمفی‌تئاتر می پیچید. صدای آرام سرهنگ مبشری است. آفرین سرباز، انگار که سرباز با انضباطی هستی. بلند می شوم و از سوراخ کلید نگاه می کنم. همه بچه ها پتوها را رها کردند و جلو کشیدند و نفسها را تو سینه حبس کردند و گوشها را تیز کردند که حرفها را بشنوند. نگاه گیرای سروان محقق برق می زند. گونه هایش سفیدی می زند. اجزاء صورتش که متناسب و دلنشین است انگار که تو حاله ای از مه فرو رفته است. سروان محقق شانه‌اش را به دیوار تکیه داده است، دست‌ها را رو سینه گره زده است و ایستاده است بالای سر سرهنگ مبشری و مهندس مرتضی که حالا شطرنج را رها کردند و به سرباز میان قامت سفید پوست نگاه می‌کنند. پیشانی سرباز نگهبان زیر نور چراغ برق می‌زند. عرق از شقیقه هایش می جوشد و رو گونه های گوشتالویش که این لبو قرمز شده است شیار می زند. سرهنگ سیامک ایستاده است کنار سروان محقق، دستا را به کمر زده است و آرام از سرباز نگهبان می پرسد اهل کجایی هم قطار؟ نگهبان چشمها را رو هم می گذارد و نفس می کشد و چیزی نمی گوید، انگار که سینهش تنگی می کند. سروان کلالی به سرباز نزدیک می شود و لبخند به لب می پرسد همقطار سواد داری؟ سرباز یکهو از جا در می رود و فریاد می کشد نه، و تند به عقب می نشیند و به دیوار تکیه می دهد. دوباره قهقهه سرهنگ افشار می ترکد. چشمان سیاه سروان کلالی برق می زند. موی پرپشتش در هم است. سروان مهدیان جلو می آید و خم می شود و دست می اندازد رو شانه سرهنگ سیامک و به سرباز سفید رو نگاه می کند که حالا رنگش پریده است و با کف دست عرق پیشانی را پاک می کند. لبان قیتانی سروان مهدیان رو هم فشرده شده است. چشمان آبی سرهنگ مبشری تو نور کمرنگ راه رو تیره به نظر می رسد. سرباز نگهبان کشیده است کنار و سکوت کرده است. ملک شانه‌ام را می‌گیرد و از مقابل سوراخ کلید ردم می‌کند و خودش نگاه می‌کند. صدای سرهنگ بهنیا را می‌شنوم. چرا عصبانی شدی هم قطار؟ یک لحظه قامت بلند، چهره کشیده، گونه‌های برجسته و نگاه نجیب سرگرد بهنیا تو ذهنم شکل می‌گیرد. همهمه نگهبانان گوشم را پر می‌کند. همهمه بالا میگیرد تا بخواهم ملک را از مقابل سوراخ کلید پس بزنم و تو راه رو را نگاه کنم. یک هو صدای گروهبان شهری مثل ترقه تو راه رو میترکد. ما در قحبه ها با سرباز هاست. همه صداها میافتد. صدای گروهبان شهری تو راه رو میپیچد. کی به شما اجازه داد با زندانیا حرف بزنین؟ چشمم را به سوراخ کلید می چسبانم. گرده یکی از سربازها جلوی سوراخ کلید را گرفته است. کی بهتون گفت که دور اینا جمع بشین؟ یالا به جای خود. سرباز از مقابل سوراخ کلید کنار می رود. گروهبان شهری گوش یکی از نگهبانان را می گیرد و له می کند. همه سخنرانی ها رو فراموش کردین؟ چهره سربازی که گوشش تو انگشتان شهری له می شود تو هم می رود و دهانش کج و کوله می شود و دندانهایش رو هم می نشیند. سرباز سفید رو جرأت می کند و به حرف می آید. سرکار سرگروهبان، ما تقصیرکار نیستیم، خودشون به حرف گرفتنمون. خفه. و گوش سرباز را رها می کند و تند می راند به طرف نگهبان سفید رو و با صدایی پست که از قیز می لرزد می پرسد: خب خودشون چی گفتن؟ سرباز من و من می کند. کشیده‌ای که به گونه‌اش کوبیده می شود حرف را تو گلویش خفه می کند. گروبان شهری راه می افتد. بیا دنبال من. تو. سربازی که به جای نگهبان سفید رو آمده است بلند قامت است و چهارشانه. سری بزرگ دارد و چشمانش به چشمان فیل می ماند. تنگ و کوچک است. گروهبان شهری که تا شانه اش نمی رسد رو در رویش می ایستد و می گوید: پست تو همین در، فقط همین در. و به در اتاق اشاره می کند و ادامه می دهد: نه خودت باید نفس بکشی و نه این جانی ها. سرباز لبهایش را رو هم فشار می دهد و سرش را خم می کند. زبانت لال و گوشت کر. شهری یکم می راند به طرف در اتاق. دراز می کشم کنار ملک. شهری داره میاد. تا بچه ها سیگارشان را خاموش کنند گروهبان شهری در اتاق را باز می کند. سر تا سر اتاق دود سیگار موج می زند. لبخند تلخی به لبان شهری می نشیند و مثل سگ هاری که دمش را لای پایش جمع می کند و آماده حمله می شود از لای دندانها آرام می غرد. اروای عمه هاتون همه خوابیدین. نفس از کسی در نمی آید. می دانیم که حرف زدن همان و حمام و شلاق و دستبند قپانی همان. شهری هر کاری که دلش بخواهد می کند. خودش تصمیم می گیرد، خودش اجرا می کند و بعد هم اگر میلش کشید گزارش می دهد. دستهایش را به کمر می زند و می گوید: مگه قرار نبود بخوابین؟ جیب شلوار شهری پف کرده است. پنجهش از رو کمر سر می خورد و رو پف جیب شلوار می گردد و بازی می کند. این دفعه هیچ، اما اگه برگردم و ببینم که دود سیگار هست و یا هنوز بیدارین حسابتون با اینه. و شلاق را از جیب بیرون می کشد و تکانش می دهد. شلاق تو هوا پیچ و تاب می خورد. بهتره عاقل باشین. و از اتاق می زند بیرون و در را می بندد. نفسهامان رها می شود. نامرد اگر خریتش گل کند می تواند یک دست سرباز با دگنک راه بیاندازد و بیاید تو اتاق و در را ببندد و تو چهار دیواری مثل شلتوک به کوبدمان. صدای پای گروهبان شهری ته راه رو خفه می شود. دوباره می نشینیم و خودمان را تو پتو می پیچیم. هوا سرد است. حالا همه جا ساکت است. گاهی صدای سوت ممتدی تو هوا تیر می کشد و فضای سرد محوطه پادگان را مثل شیشه خط می اندازد. ناگهان صدای بم و خوش آهنگ سروان محقق به جانمان آشوب می ریزد. برخیز ای داغ لعنت خورده، دنیای فقر و بندگی جوشیده خاطر ما را برده به چنگ مرگ و زندگی. صدای سرباز فیل چشم از بیخ گلو برمیخیزد. حرف زدنش زیر و بم ندارد، یک هواست، انگار دو خشت خام به هم کوبیده می شود. آواز خواندن ممنوع. صدای سرهنگ مبشری است. چرا؟ چرا نداره. حالا صدای سرهنگ افشار است که آرام حرف می زند. چه کسی گفته نباید آواز خواند؟ پق پق یک هوای سرباز بلند قامت است که تو گلویش غلط میزند و بیرون میریزد. من میگم که همه باید ساکت باشن. حرفها در هم میشود. خواندن جور نیست. هست. کی دستور داده؟ این حرفا کدومه؟ بخون. ساکت. اصلا نباید. هی با تو هستم. از سوراخ کلید نگاه میکنم. سرباز فیلچشم هر دو مشتش را گره میکند و بالا میآورد. به پیشانی تنگش که کرک سیاه نشسته است چین میافتد و دهانش چنان باز میشود که ته حلقش پیداست. هیچ کس حق نداره به خونه. دوباره صداها در هم میشود. حرفها بریده بریده و ناتمام است. حق نداری که چه کسی اینو گفته؟ اوی سرباز با تو هستم، آواز خوندن قدغنه، ولی هیچ کس اینو چرا سرگروهبان شهری؟ سرباز فیلچشم هر دو مشتش را محکم به در میکوبد و فریاد میکشد ساکت. صداها میافتد. سرباز فیلچشم جلو میرود. گرم بازوهایش به کنده درخت میماند. اگر فشار بدهد آستین پاره می شود. گردنش را تبر نمی زند. باز انگار که دو خشت کلفت خام به هم کوبیده می شود و مشتش تو هوا می گردد. این دستور منه. به سرکار شهریم کاری ندارم. آواز خوندن قدغنه. با هیچ کسم شوخی ندارم. و با مشت محکم به پیشانی خودش می کوبد. گروهبان نگهبان از اتاق نگهبانی میزند بیرون و میآید تو راه رو. دهانش پر است. جویده حرف میزند. رو میکند به سرباز فیلچشم. نمیذارین یه لقمه شام بخوریم؟ سرباز فیلچشم باد به گلو میاندازد و میگوید آواز میخونن. شنیدم. نباید بخونن. سرکار شهری گفته. گروهبان لقمه را قورت میدهد. قامتش از سرباز فیلچشم دست کمی ندارد. مسئولیت نگهبانی اینجا با منه. ولی گروهبان نگهبان صدایش را کلفت میکند. همین که گفتم. سرباز فیلچشم پاها را جفت میکند. گروهبان نگهبان ادامه میدهد تو هم با اجازه من اومدی اینجا. بله سرکار. گروهبان نگهبان می رود. سرباز فیلچشم بر می گردد به طرف در. زیر لب غر می زند. خوب نگاهش می کنم. قامت بلندش و پیشانی تنگش و راه رفتنش به نظرم آشنا می آید. گمان کنم یکی از آن دو سرباز هم قد و قواره است که احسان را دراز کردند رو نیمکت. همانها که احسان را فلک کردند. دوباره زمزمه سروان محقق بلند می شود. بشنوی جلاد و مپوشان چهره با دستان خونالود. می شناسندت به صد نقش و نشان مردم. صدایش قوت می گیرد. دل را می لرزاند. انگار هر کلمه زیر بار سنگین خشم به قرشی بدل می شود که همه چیز را مثل طوفان در هم می پیچد. می درخشد زیر برق چکمه های تو لکه های خون دامنگیر و به کوه و دشت پیچیده است نام ننگین تو با هر مرد باد خلق کیفرخواه و به جا مانده است از خون شهیدان بر سواد سنگ فرش راه نقش یک فریاد ای جلاد ننگت با. 10 دقیقه از ساعت 8 گذشته است. از شام خبری نشد. لابد حالا استوار بازنشسته با بچه های شامشان را هم خوردند. هیچ کدام من دلمان نمی خواهد که بخوابیم. حتی میل به دراز کشیدن هم نداریم. نگاه همه بچه ها پرسنده است. هنوز سر در نیاورده ایم که چرا افسران را آزاد گذاشتند دور هم دیگر بنشینند و حرف بزنند و شطرنج بازی کنند و آواز بخوانند. روزهای دیگر گاهی که نگهبانان بدقلق بودند و غالباً بدعخم و بدقلق بودند حتی حق نداشتند که از سوراخ در سلول بیرون را نگاه کنند. خیلی کم اتفاق می افتاد که نگهبانان فرصت بدهند چند کلامی باشان حرف بزنیم. سلام جناب سرهنگ. سلام، حالتون چطوره؟ خوب، شما چطورین؟ ای، چه خبر؟ همین 2 هفته قبل بعد از شام که رفته بودم دستشویی کنار اتاقمان سرهنگ افشار هم بود. خم شده بود رو دستشویی و دندانهایش را می شست. نگهبان ایستاده بود جلوی دستشویی، انگار که عمدن خودش را به کرگوشی زده بود. حالتون چطوره جناب سرهنگ؟ قد راز کرد و گردن افراخت و نگاه گیرایش را به نگاهم دوخت. یک لحظه در برق چشمانش سردرگم شدم. تو؟ صدای سرهنگ لرزانده بودم. یکو از جا جسته بودم و خبردار ایستاده بودم. چی گفتم؟ سردرگم شده بودم و به تتپته افتاده بودم. من جناب سرهنگ داشتم شکل تخته رو می کشیدم. ابروان سیاه و پرپشت سرهنگ افشار تو هم رفته بود و خشک و عبوس گفته بود یک هفته بازداشت. نگهبان جلوی دستشویی خودش را به نفهمی زده بود، تکیه داده بود به ستون و پیش پایش را نگاه میکرد. حالتون چطوره جناب سرهنگ؟ خوب. نگهبان حیات خلوت برای مهندس سیف خبر آورده بود که تو دنیا سر و صدا راه افتاده است. چه خبر؟ بگمونم محکومیت شماها سنگین نباشه. مثل همیشه لبخند زد و سرش را بالا گرفت و پرسید چرا اینطور فکر میکنیم؟ شنیدم که تو دنیا همه جا اعتراض شده، نمایندگی های سیاسی و سفارتخونه هامون رو سنگبارون کردن. بین ابروانش چین افتاد و حرف زدنش دلم را لرزاند. این یه واقعیته که خونها باید ریخته بشه تا این ملت قیام کنه. دلم از جا کنده شد. یکو انگار خراب شدم، خرد شدم، احساس حقارت کردم، احساس کردم که هیچم. نگهبان آمد تو. آرام گفت یکم زودتر، ممکنه شهری پیدا بشه. اگر چشم شهری را دور می دیدیم و اگر نگهبانان فرصت می دادند حال همدیگر را می پرسیدیم. دیشب خوب خوابیدی جناب سروان؟ بد نبود. دو سه شبی بود که تا دیر وقت بیدار می ماندند. گاهی زمزمه آوازشان بود که به سختی شنیده می شد، گاهی صدای سرفهشان بود و گاهی تیک تیک مرس بود که سکوت می کردیم و گوش می خواباندیم تا شاید پیامشان را بگیریم. به ساعت نگاه می کنم، 17 دقیقه از 10 گذشته است. خارش گلویم بیشتر شده است، تبم افتاده است، اما سرم سنگین است. شبهای دیگر ساعت 9 که می شد همه می خوابیدیم. این روزها انقدر می نشینیم که دیگر از نشستن عقمان می گیرد. روزهایی که از 30 نفر کمتر بودیم لااقل می توانستیم لابلای همدیگر راه باریکهی درست کنیم و به نوبت قدم بزنیم. اما از 30 نفر که بیشتر شویم حسرت قدم زدن به دلمان می ماند. باید چونباتمه بزنیم و اختلاط کنیم و یا اگر حوصله داشته باشیم شطرنج بازی کنیم. روزها از نشستن تیره پشتمان چنان درد می گیرد و خون تو پاهامان چنان جمع می شود و روی پاهامان چنان ورم می کند که ناچاریم بلند شویم و سر پا بیستیم و در جا قدم بزنیم. روزها خیلی کند می گذرد. همه حرف هامان را برای همدیگر گفته ایم و خالی شده ایم. حتی شده است که یک مطلب را چند بار گفته باشیم. همیشه منتظریم تازه واردی پیدا شود که هم از بیرون خبردار شویم و هم برای چند روزی گفتگو داشته باشیم. تا سر و کله تازه وارد پیدا می شود و گوشه ای کز می کند و تو خودش می رود، زرندی باریک می شود و خودش را می کشد کنارش و چندک می زند. سیگار می کشی رفیق؟ زرندی خودش سیگاری می گیراند و تعارفش می کند. چطوری رفیق؟ تازه وارد ناباور به زرندی نگاه می کند. زرندی مظلوم می شود. گردنش را کج می کند، به سیگارش پک می زند و آهسته به حرف می آید، انگار که با خودش حرف می زند. بعد جوریه که آدم توی یه چهار دیواری از تموم دنیا بی خبر باشه. تازه وارد بی این که حرفی بزند زرندی را نگاه می کند و عقب می کشد و خودش را جمع جور می کند. بیا بگیر بکش و نصفه سیگار را به طرفش دراز می کند. اینجا حتی یه پک سیگارم غنیمته. باز تازه وارد زرندی را ناباورانه نگاه می کند و سیگار را نمی گیرد. خیلی خوب، نکش رفیق، ولی دو سه روز دیگه تو هم مثل من با یه پک سیگار قانع میشی. حتی راضی میشی که وقتت رو با شکار مگس بگذرونی. با کش تنبون. تازه وارد که احساس میکند زرندی مثل کنه بهش چسبیده است، به چهره یک یک بچه ها که همه زیر چشمی مواظب کارهای زرندی هستند نگاه میکند. بیرون چه خبر؟ تازه وارد نرم نرمک به حرف میآید. هیچ. زرندی به سیگار پک میزند و نفسی تازه میکند و یک هو حرف را میگرداند و از تازه وارد میپرسد: حالا دلت میخواست آزاد باشی و برای خودت تو استانبول قدم بزنی و هیچ فکر و خیالی هم نداشته باشی؟ تازه وارد که از سؤال زرندی تعجب میکند جابجا میشود و به زرندی نگاه میکند و چیزی نمیگوید. نه، اینو جدی میگم. باور کن رفیق، جدی میگم. دلت میخواد حالا مثلا تو لاله‌زار باشی و سلانه سلانه قدم بزنی و سیر و سیاحت بکنی و اگه دلت هم خواست دخترای خوشگل رو دید بزنی؟ تازه وارد از حرفهای زرندی سردرگم میشود و لام تا کام نمیگوید. باز زرندی خونسرد، پرحوصله و با گردن کج حرف میزند. چرا سکوت کردی رفیق؟ چرا هیچی نمیگی؟ گاهی تازه وارد برای اینکه شر زرندی را از سر خود کوتاه کند با دلخوری به حرف می آید. بابا تو هم دل خوش داری. حالا زرندی می داند که تازه وارد را به دام انداخته است و خواهی نخواهی به حرف آمده است. این است که به حرف زدنش رنگ دلسوزی می دهد و می گوید: می دونی که فرض محال محال نیست. حالا اگه مثلا تو خیابون تخت جمشید بودی و فلمثل با نامزدتم ملاقات داشتی، مگه کجای دنیا به هم میخورد؟ نگاه تازه وارد زار میزند که هزار فکر و خیال تو ذهنش قاطی هم شده است و از دست زرندی کلافه شده است. زرندی تازه وارد را رها نمی کند. حالا کم کم همه آماده شده ایم و نفسها را تو سینه حبس کرده ایم. نگفتی رفیق؟ واقعا دلت نمیخواد که حالا با یه خوش قد و قامت و خوش چشم و ابرو و خوش که تازه وارد لبخند میزند و میآید تو حرف زرندی. عجب دل خوشی داری بابا. خیلی خوب، خیلی خوب، زن و دختر و این حرفا نه. واقعا دلت نمیخواد آزاد باشی و تازه وارد گاهی دیر به حرف میآید، ولی زرندی تا به حرفش نیاورد دست از سرش بر نمی دارد. آزاد باشی و برا خودت تو خیابونا قدم بزنی و اگرم خسته شدی یه جایی بشینی و یه قهوه ترک. و تازه وارد برای اینکه از سماجت زرندی خلاص شود قبول می کند و به حرف می آید. خیلی خوب بابا، دلم می خواد. که یکو همه با هم نفس هامون رها می شود و فریاد می زنیم هیه و خنده می ترکد و تازه وارد از غریبی رها می شود و حرف ها شروع می شود و تا یکی دو روز دیگر باز برای گفتن و شنیدن حرف داریم.